میبینیمش که چیز جدیدی نیستش که شما آمدید مطرحش میکنید، اما آمدن تغییرش دادن، با اون دارن اهداف خودشونو دنبال میکنن. رباخاری، بردهداری، بردهداری و این بحث نژاد برتر، نژاد پرستی، اینها همه از نمونه ها و مؤلفه های جاهلیت مدرن هست. شراب، قمار، فساد اخلاقی. و یکی دیگه از چیزهایی که اینجا بهش اشاره بکنم، بحث فرهنگ خودنمایی و فرهنگ برهنگی است. اتفاقا تو قرآن هم بهش اشاره شده، آیه کریمه که آیاتی که بناست دقایق دیگه این آیات رو بشنویم و با هم همخوانی بکنیم انشاءالله، در بخشش میفرماید که خداوند لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. این خودش باز خود این آیه بعضی مفسرین اومدن گفتن این نوع اعجاز درشه، داره خبر میده از جاهلیت بعدی. امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه میفرماد ستکون و جاهلیتون اخرى، به زودی یک جاهلیت دیگری خواهد آمد، به همین جاهلیت مدرن اشاره میکنه. خب چیه اینجا آیه چی اشاره میکنه؟ تبرج یعنی خودنمایی کردن. در این آیه خطاب به پیامبر است که به زنانت بگو مانند جاهلیت اولا نیاید خودنمایی کنید بیرون و عرضه کنید خودتون رو. امروز جامعه های انسانی و بشری تو همه جهان نگاه کنید، جامعه خودمون و فراتر از جامعه خودمون، این بحث نمایش دادن خود، این فرهنگی که هی هر روز داره هی جلوتر میره، به یه شکلی داره خودش رو بیشتر نشان میدهد، بله. این تبرج و همون فرهنگ برهنگی است که باید توجه داشته باشیم از نمادهای جاهلیت مدرنه.
بله، خیلی ممنونم آقای حجاجی، انشاءالله توی بخش پایانی هم یه خلاصه‌ای رو برای ما خواهید گفت، هم راهکار بهمون خواهید داد. اما میخوایم بریم بشینیم پای رحل قرآن، مصحف شریف رو باز میکنیم، قرآن‌های مرسوم صفحه 422 سوره مبارکه احزاب آیات 31 تا 33. بیا گل نغمه ایمان بخوانیم، بیا از روح جاویدان بخوانیم، برای مهدی و روز ظهورش بیا با هم کمی قرآن بخوانیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما.
و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و روزی پر ارزشی برای او آماده کرده ایم.
یا نساء النبی لستن که احد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا.
ای همسران پیامبر، شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید، پس بگونه ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیمار دلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید.
و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى و اقمن الصلاة و آتین الزکاة و اطعن الله و رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیت نخستین در میان مردم ظاهر نشوید، و نماز را برپا دارید و زکات را بپردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط می خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. قرار قرآنی ما بود که تقدیمتون شد. من یه نکته عرض بکنم به بهانه حضور آقای حجاجی که از اقوام و نزدیکان شهید عزیزمون آقا محسن حجاجی عزیز الان در استودیو حضور دارن، به این بهانه ثواب تلاوت قرآن و ذکر صلوات رو تقدیم میکنیم به همه شهدای عزیزمون، شهید حجاجی، شهدای مدافع حرم، شهید حاج قاسم سلیمانی و همه شهدایی که خیلی به گردنمون حق دارن، و بریم با یک شهید عزیز هم آشنا بشیم در کلام حجت الاسلام. سلامی
شهید شهیدان خدایی،
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشن.
بسم رب شهداء و صدیقین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و عجل فرجهم و فرجنا بهم. تن خاکی چه تصور ز دل و جان دارد، مگر این راه پر از حادث پایان دارد. این همان راه خدا، راه فنا، راه بقاست، راه زهرا و علی، راه شهیدان خداست. سلام به رفقای تا جمعه ظهور. تو این عالم قانونهای زیادی حکم فرماست، بخوایم یا نخوایم در مورد ما هم اجرا میشه. مثلا یه روز متولد شدی، بعد کودکی شدی و نوجوانی و جوانی و کم کم پیر و پیر و پیر میشه. و همه باید بدونیم مسافر جاده انا لله و انا الیه راجعون هستیم و راه رفته برگشتی درش نیست. راستی تا حالا به فکر پایان مسافرتت بودی؟ چطور باید تمومش بکنیم؟ شهدا تو خواسته هاشون از خدا خیلی میخواستن که اون لحظه آخر براشون خوب نوشته بشه. با یک سلام بر سید و شهدا، با یک الله اکبر گفتن، با یک یا صاحب از زمان گفتن، به نام اهل بیت مدد گرفتن و رفتن. رفیق به این راحتی هم نیست که هر کسی بتونه اون لحظه آخر از خدا و اهل بیت پیغمبرش مدد بگیره. اما شهید سید ابوالفضل موسوی زاره به من و شما یاد میده تا در اون لحظات آخر، لحظات سخت جان دادن، فریاد رسانی رو به فریاد خودمون برسونیم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه،
اونها خدا رو دوست داشتن، من شهادت میدم چون باهاشون بودم تو افکار، تو وضعیت نامه‌هاشون، تو خاطراتشون.
و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا.
شهید سید ابوالفضل موسوی زاره خطاب به پدر بزرگوارش می نویسه: پدرم، هیچ وقت از نام خدا و خواندن دعای کمیل و از دعای فرج امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف غفلت نکن تا خدا و امام زمان در موقع مردنت به فریادت برسن. و من الله توفیق و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اجاید سبو شبان مادرای شهدا، پدرای شهدا،
ای پدران و مادران و برادران و خواهران شهیدان، بدانید خون عزیزان شما به هدر نرفته.
و ما بدلوا تبدیلا،
خدا اون روز رو نیاره که شرمنده شهدا بشه.
کجایید ای سبو،
یاد و خاطره همه شهدای عزیز و ارزشمندمون رو گرامی می‌داریم، به روح پاکشون درود بفرستیم. تشکر از حاج سلامی که ما رو با شهید دیگری آشنا کردن. تشکر میکنم که دارید برنامه تاجمی زورو همراه میفرمایید. خانم مریم فرهادی از خانسار گفتن که تشکر از برنامه بسیار عالیتون، لحظه شماری میکنم تا جمعه بیاد و برنامه تاجمی زهور رو گوش بکنم. از شما و استادان برنامه، استادان عزیزی که شرکت میکنن و مباحث خوبی رو ارائه میدن تشکر میکنم، خیلی ممنونم. راه های برون رفت از فتنه ها رو برامون گفتید، مخصوصا فتنه اخلاقی. میخوایم بریم سراغ پیامکاتون و بعد هم انشاءالله در خدمت کارشناس محترم باشیم و از صحبتشون استفاده کنیم.
یا عبارتاله، خودت کمک کن که با این ابزار جدید و حرفای ناپسند و غیر اخلاقی که فتنه ها به راه میندازه دور شویم و از شر شیطان در امان باشیم. چون بیاید آن خجسته یار ما، می گشاید عقده ها از کار ما.
محمد علی ابراهیمی از شهر شرافت شوشتر گفتن برای در امان بودن از فتنه ها انس با قرآن، عمل به دستورات قرآن و پیامبر صلوات الله علیه و آله و پیروی از مقام معظم رهبری، مبارزه با انسان های فاسد و سودجو و مواردی از این دست که اشاره کرد. تشکر از علیرضا جوانشیر از خراسان شمالی شیروان که برای اون پیامک فرستادن، 911-63-23 و شنونده بزرگواری که به ما پیامک میدن، مثل شبنم حقیقت از داراب فارس، علی جوادی از تهران، از ابوزید آباد کاشان، آقای هاشمیان، خیلی ممنون از همه. خب بخش پایانی است که در خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد علی حجاجی هستیم از کارشناسان مرکز تخصصی محتویت حوزه علمی قم. من میخوام با دو تا پیامک به استقبال بخش پایانی صحبت‌های حاج آقا برم، چون میخوام یه درخواستی ازشون داشته باشم با توجه به در واقع نسبت فامیلی که با شهید حجاجی عزیز دارن. اولین دو تا پیامک رو بخونم. خانم باباپور از روستای آکتیچ کلا بابل مازندران قسمتی از وصیت‌نامه شهید موسی باباپور رو فرستادن که این شهید عزیز گفتن منتظر فرج امام زمان باشید که همین مسئله انتظار است که شما را از گناهان باز می‌داره. بعد گفتن امیدوارم که هممون از منتظران واقعیون حضرت باشیم. و جعفر صادق مؤدب از ارومیه گفتن که از راه‌های در واقع مبارزه با این آسیب‌های اجتماعی و اخلاقی نصب عکس شهدا به ویژه اونهایی که از نزدیک میشناختیم در منزل و محل کار و خودرو. اینم یک راهکاریه. بذارید من یه دو بیتی رو بخونم، از یک شعری انتخاب کردم که آقای مرتضی امیری اسفندق از شعرهای بسیار خوب در محضر مقام معظم رهبری خوندن. دو بیتش رو انتخاب کردم بخونم لذت ببرید. گفت بی سوز و ساز عشق چه کهنه چه موج نو، فرق میان شعر قدیم و جدید نیست، کم کم بدل به قلعه متروکه می شود، شهری که کوچه هاش به نام شهید نیست. حاج آقای حجاجی، میخوام درخواست بکنم، ما داریم صحبت میکنیم توی بخش پایانی با حضرت عالی، چون میخواید به ما راهکار بدید که از در واقع اوضاع نابسامان اخلاقی که از فتنه‌های آخر زمان است چجوری در امان باشیم. اگه تو ذهنتون هست شهید محسن حجاجی در این زمینه توی زندگیشون چطور رفتار میکردن، نکته اگر هست بفهمید و بعد راهکارها از زبان حضرت عالی بشنوید.
عرض کردیم که این نابسامانی اخلاقی یا همون جاهلیت مدرن، و یه مروری بکنم ویژگی‌هاش که این مرور اینا که الان عرض می‌کنم اینا برگرفته از کلام مقام معظم رهبری است که بحث جاهلیت مدرن هم ایشون مطالب خیلی زیبایی رو اشاره کردن.
بله.
گم شدن فضایل و حاکمیت رذایل با وجود پیشرفت‌های گسترده‌ای که انجام شده، نشناختن روابط انسانی و تبعیض، اینا بیجه داریم عرض کردم خدمت شما شنوندگان گرامی، داریم ویژگی های جاهلیت مدرن یا همون نابسامانی های اخلاقی، وجود ظلم و جور و ستم، حاکمیت شهوت و غضب، کشتن انسان های بیگناه و سرکوب ملت ها. ببینید الان جنگ هایی که تو سطح دنیا اتفاق افتاده چقدر ظلم ها و کشتار هایی که داره از روی ظلم انجام میشه. زورگویی از طریق سوء استفاده از ابزار علم، امروز شما ببینید تو بحث مبارزه با کرونا چجور دارن با ما از طریق همین علم و دانش پزشکی زور میگن. یکی دیگه از ویژگی ها اشاره شد تبرج زنانه، که حالا تو همین ذیل تبرج زنانه تحقیر زن رو ببینید، اینها از جمله در عصر مدرن چه جور زن داره تحقیر میشه. همون استفاده ابزاری از زن خودش تحقیر زن هست. تروریسم، ناامنی، برادرکشی، تسلط گروه های تروریستی. خب این ویژگی ها بود، چه کار کنیم؟ شنوندگانی که با برنامه ارتباط داشتن، حالا از طریق تلفن بود، پیامک بود، راهکارهای بسیار زیبایی رو اشاره کردن که همه راهکارها رو وقتی جمع بکنیم و بخوام دسته‌بندیش کنیم، این میشه تو همین دوتا راهی که من این راهکارها هم با توجه به روایات عرض میکنم، همچنین که مقام معظم رهبری هم این رو فرمودن. یک، تسلیم در برابر قرآن.
بله،
قرآن کلام الهی است. قرآن معجزه جاودانه آخرین پیامبر خداست و بناست این تا قیامت همچنان اعجازش باشد. همچنان این کتاب کتاب هدایت است. هدایت از چی؟ پیامبر آمد انسان 1400 سال پیش رو از جاهلیت اولا نجاتش بده و این قرآنی که پیامبر آورد انسان رو از همه جاهلیت ها نجات خواهد داد. این یک راهکار. راهکار دوم، روی آوردن به سوی امام عصر، که این روی آوردن به امام معصوم، پیامبر خدا فرمود، این روایتی که شیعه و سنی همه قائلند بهش و سند محکمی هم دارد، حضرت فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه، مرگ جاهلیت نتیجه زندگی جاهلیت است. زندگی جاهلیت رو کی گرفتارش میشیم؟ وقتی که ما از اماممون بی اطلاع باشیم، شناختی نسبت به امام نداشته باشیم. پس راهکار برون رفتی دیگری که کنار بحث تسلیم در برابر قرآن بهش توجه بکنیم، شناخت امام هست. امام رو بشناسیم. حضرت زهرا سلام الله علیها خطاب مهاجران انصار فرمود لا هجرت الا الینا، هیچ رو برگرداند به سمت جاهلیت رفته. پس راهکار این شد. فرمودید که از شهید بزرگوارم یک نکته ای رو عرض بکنم. من یاد این خاطره افتادم که همسر ایشون هم میکنه، میگه تو دوره آشنایی و نامزدیمون من صبح جمعه بود هرچی تلاش کردم با ایشون تماس بگیرم، ارتباط بگیرم، نتونستم. بعدن که تماس داشتیم، ارتباط داشتیم، گله بهش کردم، گفت صبح جمعه مخصوص امام زمانه. یعنی ارتباط با امام
انشالله.
این راهکاریست که انشالله حفظ بکنیم.
خیلی ممنونم، از خداحافظی بکنیم. انشالله باز هم با برنامه تاجمه ظهور هفته بعد در خدمتون باشیم و مباحث مفید مهدوی رو تقدیمتون بکنیم. آقا بیا به خاطر باران ظهور کن، آقا بیا به خاطر باران ظهور کن، ما را از این هوای سراسیمه دور کن. وقتی برای بدرقه عشق می روی از کوچه های خسته ما هم عبور کن. افسرده از هجوم هوس‌های عالمیم، آقا دل شکست زمان قدمت خیر العجل، یعنی که ای تمام عدالت ظهور کن.
برهم زنید یارا، برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را،
این بزم بی صفا را،
برهم زنید یارا، این بزم بی صفا را، مجلس صفا ندارد بی یار مجلس آرا،
مجلس صفا ندارد بی یار،
از مبا جمعی،
هرگز مبا جمعی،
بیلال شور نبود،
بیلال شور نبود،
مرغان خوش نوا،
مرغان خوش نوا را،
بی شاهدی و شمعی هرگز مبا جمعی، بیلال شور نبود، مرغان خوش نوا.
اگه توی زندگی سوال براتون پیش بیاد از کی میپرسید؟
از دین میپرسم.
فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
انگار نه انگار ماه محرم و سفره حاجی.
چرا؟
مگه چیه؟
آخه حاجی، نه هیئتی، نه یه دسته‌ای، نه
سلام علیکم.
یه نظری.
خسته نباشید آقا، ببخشید.
سلام علیکم دخترم.
بفرمایید خانم.
ببخشید، من یه فرش می‌خواستم برای اتاق بچه، خیلی هم گرون نباشه.
چند متری؟ همه قیمتی داریم خانم. فرش‌های فانتزی و بچگونه‌ام خیلی داریم.
میشه ببینم بی زحمت؟
اونجاست خانم، میتونید برید ببینید و بپسندید. قیمتاش هم روش همه خورده، جای تخفیف هم داره.
بله ممنون.
حاجی اقلا رادیو رو روشن کنی، بلکه یه عزاداری چیزی پخش کنه. بابا دلمون پوسید حاجی، اون رادیو رو روشن کنی. صدای روز 7 برنامه پرشر كل يوم
عاشورا. هر جایی صدای روزه و عزاداریه.
خانم ببخشید چیزی فرمودید من متوجه نشدم.
نه چیز خاصی که نگفتم، فقط میگم این همه عزاداری آخه لازمه؟ دو ماه؟
ای بابا خانم، شما چی داریم میگین؟
آخه از اول محرم تا آخر ماه صفر.
خواهر من، اتفاقا قبل از شما حرف ما با حاجی سر این بود که چرا روزه و دسته فقط تو دهه اوله. بابا ما دل داریم همه
اینم محرم و صفر. حرف درستیه.
بله، دهه اول که هنوز امام حسین و همراهانشون هنوز به شهادت نرسیدن، ما هر روز و هر شب داریم عزاداری پرشوری انجام میدیم. ولی بعد از عاشورا که تازه باید عزاداری شروع بشه، برعکس همه چی تموم میشه و هر کی میره سراغ کار و بار خودش. میگه نشد که خانوم.
درسته، دلیل خاصی داره که این کار انجام میشه؟
من نمیدونم.
من فکر میکنم به خاطر اینه که ما بیشتر از این که بشینیم و برای امام حسین گریه کنیم و عزاداری داشته باشیم،
بله،
بهتره که با ایشون و قافله ایشون از همون روز اول محرم همراه بشیم و لحظه به لحظه نسبت به این سفر آقا معرفت پیدا کنیم.
خب پس چرا بعدش رها میشه؟
ببین ناصر جان، من اینو نمیدونم، ولی به راحتی میتونی این سوالو از دین بپرسی.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین ایران دوست، پژوهشگر مسائل اجتماعی و دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به محضر شما شنوندگان عزیز برنامه از دین میپرسم. ملاحظه فرمودید، شنیدیم با هم دیگه قطع نمایشی که در اون محور بحث برمیگشت به این نکته که ما شیعیان از اول تا دهم محرم، وقتی که هنوز امام علیه السلام به کربلا هم نرسیده و شهید نشدن، عزاداری میکنیم. اما پس از شهادت امام عزاداری اوجش به پایان میرسه. اساسا آیا این صحیح هست یا نه؟ اولا باید بگم که اینطور نیست. بعد از عاشورا هم مراسم عزاداری در سنت ما ایرانیان و شیعیان ادامه داره. دهه دوم محرم، دهه سوم، حتی ماه صفر تا پایان. بنابراین این قسمت از سوال دقت نکرده سوال کننده، که اینجور نیست که با عاشورا عزاداری ها به پایان برسه. و اتفاقا روزخانی ها و عزاداری های بعد در دهه های بعد با شور و شوق و سوز و گداز و احساسات ادامه داره. بله، در گذشته های دور، مثلا در دوران حکومت آل بویه که شیعیان تازه تونسته بودن عزاداری علنی داشته باشن، افرادی مانند معزالدوله دیلمی دستور داده بودند که فقط روز عاشورا کل بازار تعطیل بشه، مردم در بیرون منازل در منطقه خوزستان و کرمان اون زمان عزاداری میکردن. ابن جوزی تو این زمینه مینویسه که تون روزها بازارها بسته شد، خرید و فروش موقوف شد، قصابان گوسفند ذبح نکردن، حریسه پزها حریسه نپختن، حریسه یعنی حلیم، و مردم آب ننوشیدند و در بازارها خیمه برپا کردند و به رسم عزاداری کرباس آویختند و زنان به سر و روی خود زدند و بر حسین علیه السلام ندبه کردند. این عبارت از ابن جوزی است. معلوم میشه که روز عاشورا فقط مرسوم بود، اما بعدها ادامه پیدا کرد و از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر میبینیم که به عزاداری مشغولن. این که از اول محرم در سوال اشاره شده با هلال ماه محرم عزاداری شروع میشه، این به تبعیت از پیشوایان دینی و سفارشات اونهاست. اجازه میخوام یه گزارشی رو با هم بشنویم، بعد من همین نکته رو بیشتر براتون توضیح بدم. با هم بشنویم.
حقیقتش این هم واسه خودم همیشه سوال بودم و جواب درستی هم نگرفتم، جواب هم ندارم بدم.
من نظرم اینه که بعد از اینکه امام حسین رو ما شناختیم، جوونا شناختن، آگاهی پیدا کردن، روز عاشورا واقعا رو تعریف کردیم، ترسیم کردیم، بعدش خب امام حسین شهید شد، حالا شب شام غریبان روز عاشورا عزاداری شروع بشه.
بعد یه نکته هست، ما عزاداریمون رو بعد از شهادت امام حسین قطع می‌کنیم. به نظرت این درسته؟
من همیشه میگم اینا قبل اینکه عاشوراشی شروع می‌کنن 10 روز مثلا قبل همیشه مثلا به دوست آشنا همیشه من میگم مثلا آخه این چه رازی، یعنی قشنگ ظهر عاشورا که میشه دیگه همه بند و بسات و سیاها همه چیو جمع میکنن. من میگم خب اصل من به نظر من اون 10 روز بعدشه که میگن دهه اول دهه دوم، به نظر من این دهه دوم اصلش دهه دومه که مراسم باید بگیرن، حالا هر جور که باز خودشون میدونن، حالا نه به این نفع که هی را میافتن تو خیابونا که مردم رو اسیر کنن، حالا واقعا عزاداری کنن.
چند باری هم از چند نفر پرسیدم که اطلاعات پیدا کنم و یک جواب درستی نگرفتم که قبل مرگ مثلا بیان عزاداری کنن، یه چیز عجیبیه.
آره واقعا، چون دیگه بعد ظهر عاشورا دیگه یعنی خیابون را گوهنی همه چی تموم شده. درستش اینه که بعدش باشه، دهه بعدش خیلی مهمتره، حالا مثلا 40 یا 70 یا 30 اینجورا به نظرم خیلی مهمتره.
بله ملاحظه کردید نظر دوستان رو، این که از اول محرم با هلال ماه محرم عزاداری شروع میشه، این به تبعیت از پیشوایان دینیه. روایات متعددی هست که چون هلال ماه محرم پدیدار میشد، مثلا حضرت امام صادق علیه السلام اندوهناک میشدند و بر جد بزرگوارشون سید الشهدا علیه السلام میگریستن، مردم هم از هر جانب به خدمت ایشان میومدن، با او نوحه و ناله میکردن. پس این از آغاز محرم بود. در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام هم همین طور هست. از قول فرزند بزرگوارش نقله که همین که محرم فرا می رسید، دیگر کسی خنده‌ای بر لب پدرم نمی دید، همواره اندوهگین بود تا روز دوم فرا می رسید. این روز روز نهایت غم و مصیبت او بود. یا در روایت مشهوری که اکثر شنوندگان عزیز شنیدید، ریان ابن شبیب از محدثان مورد وثوق شیعه است، از اصحاب امام رضا علیه السلام و در قم زندگی می کردن، نقل میکنه که ریان چون روز اول محرم بر ابوالحسن رضا وارد شد، ایشون فرمود که ای پسر شبیب، اگر بر حسین بگری چندان که عشق بر گونه هایت جاری شود، خداوند گناهت را بیامرزد. یا اون عبارت مشهور که شیخ صدوق در امالی خودش داره، یا ریان ان کنت باکیان فبک علی الحسین، این مربوط به روز اول محرم بود. علاوه بر این اصلا گریه بر امام حسین علیه السلام زمان و تاریخ نداره. پیامبر بزرگوار سالها قبل از واقعه عاشورا بر حسین گریست. دو دسته روایات داریم در این زمینه. یه دسته روایاتی که میگه پیامبر بر امام حسین گریه کرد، و یه دسته از روایاتی که میگه روزخانی پیامبر برای حسین و مصائب امام حسین علیه السلام نسبت به مردم رو گزارش میکنه که پیامبر مصائب رو بیان میکردن و مردم گریه میکردن، یعنی یه نوع روزخانی رو سالها قبل از شهادت امام حسین و سالها قبل از واقعه عاشورا. در روایت هست که وقتی امام حسین 2 ساله بودن، تو یک سفری برای پیامبر پیش آمد، ایستادن فرمودن انا لله و انا الیه راجعون و گریه کردن، اصحاب علت رو جویا شدن، فرمود جبرئیل به من کربلا رو نشان داد. این سالها قبله. در روایات ائمه معصومین هم هست که در غیر ماه محرم هم شعرخوانی و مرثی سرایی داشتن. پس در بحث گریه بر حسین علیه السلام و شرکت در حماسه او زمان خیلی مدخلی نداره، گرچه اشاره کردیم که به چه صورت باید باشه. انشالله خداوند همه این عزاداری ها رو از من و شما قبول کند. خدا نگهدار.
پاسخگویی به شبهات و مسائل اجتماعی شما از نگاه دین در برنامه از دین می پرسم. 329-10-551-2 شهر مقدس قم 025 و سامانه پیامکی 30553.
ساعت 11 اینجا قم است.